بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله بدا بود. گفتیم تناسب این بحث با بحث نسخ که تازه نسخ هم تناسب با بحث عام و خاص داشت از اینجاست که بعضی گفتن نسبت میان نسخ و بدا نسبت عموم و خصوص مطلقه. بدا هم در تکوینیات و هم در تشریعیات و نسخ فقط در تشریعیات و گاهی هم گفته میشه که نه اینا نسبت تباین دارن، نسخ بدا متباینن با هم، اما من جهت متباین و من جهت متشابه. عبارتی که از سید داماد نقل میکنم این است: ان البدا نسخ فی التکوینیات و نسخ بدا فی التشریعیات. حالا وقتی شهر دادیم بدا رو، اون وقت معلوم میشود که چگونه اینها با هم شباهت دارند یا چگونه اینها با هم عموم خصوص مطلق دارند. در اینجا مسائلی هست که باید دونه دونه جدای از هم مطرح بشه. مسئله اولا اون معنی لغوی بدایه. راغب در مفردات میگه البدا و ظهور و شی ظهورن بینا، یعنی معنیش اینه، نقل به معنی میکنم: البدا و ظهور و شیعه ظهورن بینا، یه چیزی کاملا آشکار بشه میگنش بدا. آیه شریفه رو هم به عنوان مثال بیان میکنه: و بدا لهم سیئات ما عمل و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبو. روز قیامت که می شود سیئات ما عملو ظهور بیان پیدا می کنی. و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، مسائلی ظاهر می شود که باور نمی کردن، ظاهر می شه ظهورن بینا، آشکار. بعد اشاره میکنه که این بادیه رو بادیه میگن، صحرا رو میگن بادیه، چون در اونجا همه چیز آشکاره، تو بیابان غیر تو شهره، توی شهر در کوچه ها و پس کوچه ها و پشت خانه ها و این ور و اون ور خیلی چیزا ناپیداست، اما بیابان هرچی توش باشه ظهور بیان داره و لذا میگن بادیه، یعنی محل ظهور و بروز و آشکار بودن. این چیزی که راغب در مفردات گفته. ولی خب بعضی دیگم برای این لغت تفسیر دیگری دارن، میگن بدا ظهور و شیء بعد الخفاء، ظهور و شیء بعد الخفاء. تو عبارت راقب این قید نبود، اما این یه قید دیگری میشه: ظهور و شیء بعد الخفاء یا بعد خفائه، و حصول العلم بهی بعد الجهل به. حصول العلم بهی بعد الجهل بهی، علم بهش پیدا میکنی بعد از آنی که جاهل بهش بودی. نه، ممکن از اول ظهور بوده اونجا، من اونجا حاضر نبودم، ولی ظهور در بادیه همه چیز ظاهره، مخفی نیست در بادیه، همین چه آشکار، من اونجا نبودم. به هر حال مثالم زدن باز از آیات برای این، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتی حین، آیه 12 سوره یوسف، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتی حین. این یه چیزی ظاهر شد بعدشون، بعد الخفا، نمیدانستن یوسف این چنین است که کودک در گاهواره به پاکی او شهادت میدهد. میگه ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین، و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یه همچین چیزهایی از مقامات یوسف برای عزیز مصر اینها مخفی بود، پنهان بود. وقتی مقامات یوسف بعد الخفاء نمایان و ظهور پیدا کرد و نمایان شد، گفتن بالاخره فعلا بذاریمش گوشه زندان تا ببینیم چه میشه. به هر حال این معنی لغوی بدا بود. دوازده یوسف بود، 35 ثم بدا لهم من بعد رأوا الآیات، 35 یوسف. بسیار خوب، این یه نکته بود. و اما مطلب دوم این است که بدا در منطقه شیعه من الامور المسلمه است و چیزیست همردیف ایمان به خدا و توحید و امثال ذلک. یترادف الاعتقاد به توحید، و حتی داریم در روایات الان میخونیم کسی که ایمان به بدا نداشته باشه خدا را نشناخته، خدا را نشناخته. این چه چیزیست که اینقدر اهمیت داره که اگر کسی اون رو نداند و ایمان با آن نداشته باشد، به خدا در واقع ایمان نداره. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 4 بابی منعقد کرده است برای آن، 70 تا حدیث در آن نقل کرده، از صفحه 92 شروع می شود. بله، 92 شروع می شود تا صفحه 122 تا صفحه 122، 92 تا 122، 30 صفحه است. حالا چند تا از این روایاتی که درباره بدا هست من از بهار میخوانم، روایات 19 و 20 و 23 و 24، این 4 تا رو بخونم. 19 20 23 24، این روایات مهمه. در روایت 19 اینطور می فرماید: ان زراره ان احد ما علیه السلام قال ما عبد الله عز وجل بشیء مثل البداء، ما عبد الله عز وجل بشیء مثل البداء یا مثل البداء، چیزی عبادت نشده خداوند بمانند بدا. این معلوم میشه بدا در حدی هست که از ارکان عقاید اسلامی هست. همچین سربسته حالا شرعشو که دادیم و وقت معلوم میشه چرا یه همچین موقفی و موضعی بدا در عقاید اسلامی دارن. حدیث 20 هم از هشام ابن سالم، سندم ظاهرا معتبره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما عظم الله عظم الله عز وجل بمثل البداء، ما عظم الله عز وجل بمثل البداء، هیچ تعظیم و تکریم خداوند بمانند بدا نیست، هیچ تعظیمی هیچ تکریمی به مثابه بدا نیست. حدیث 23، عن مرازم ابن حکیم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما تنبأ نبی ما تنبأ نبی، یعنی هیچ پیغمبری پیغمبر نشد، حتی یقر لله تعالی به خمس، حتی یقر لله تعالی به خمس، تا این پنج چیز اقرار نکرد پیغمبر نشد. بالبداء والمشیت والسجود والعبودیت والطاعه، بالبداء والمشیت والسجود والعبودیت والطاعه. و اما اینم حدیث 23 بود که خوندیم، و حدیث 24، عن زراره و محمد حسین، بازم سند خیلی خوبیه، عن ابن ابی عمر، ظاهرن که مشکلی در سند نیست، عن هشام ابن سالم، عن زراره و محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام، اینو بهار از محاسن برقی نقل می کند، قال ما بعث الله نبیا قط حتی یأخذ علیه ثلاثا، خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه سه تا پیمان رو از او گرفت، یأخذ علیه ثلاثا. این سه پیمان چه بود؟ الاقرار لله بالعبودیه و خلع الانداد، اولش عبودیت پروردگار، دوم خلع الانداد، بعدش هم و ان الله یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء، یه همون بدایه، ان الله یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء. به هر حال منظورم از ذکر این چند روایت که اسنادشم در میانش اسناد خوب و قابل ملاحظه هم بود، اشاره به این نکته بود که مسئله بدا در مقام در میان عقاید اسلامی موقف مهمی دارد، باید بریم سراغ تفسیر بدا و ببینیم چیه تفسیرش. بریم سراغ نکته سوم. البته معنی لغوی همیشه معنی اصطلاحی همیشه اخص از معنی لغویه، مصداق از مصادیق معنی لغوی هست. حالا میرسیم، عجله نکن. و اما در مورد تفسیر بدا، بعضی از سبک مغزان و دشمنان عنود افترایی بر شیعه بستن که مراد از بدا که شیعه میگوید یعنی خدا یه چیزهایی رو نمیدانه سپس میدانه، یظهر لله ما لم یکن ظاهرا. خب این دروغ بسیار زشت و تهمت بسیار ناروا و اکذوبه و فریه بینه است. و در رد این در روایات اهل بیت چیزایی وارد شده، معلوم میشه از همون زمان این وسط رو میچسبندن. و عجیب است این دشمنان شیعه، عجیب است. یه مسئله که میگن صد بار هم جواب بدید بازم اولی رو تکرار میکنن. این دلیل برای این از حسن نیت نیست. میگن شیعه قائل به تحریف قرآنه، هرچه بگیم بابا محققین ما همه قائل به اینن که قرآن دست نخورده است. شازی از ما بودن قائل بودن، شازی هم از شما قائل بودن، ولی هیچ کدام از ما مشهورمون قائل به تحریف کتاب الله نیست. هرچی اینو میگید اسناد نشان میدید، روایات نشان میدید. گاهی میگن ما شنیدیم شما یه قرآنی دارید غیر مصحفنا، غیر از این قرآنی که ما داریم. شما میگید مصحف فاطمه و این یه قرآن دیگریه که رئیس، بله به اصطلاح رئیس امور دینی، وزیر امور دینی حجاز در یه مجلسی ما با ایش صحبت میکردیم، در یه سفر عمره ای بود. سمعت ان لکم مصحفا غیر مصحفنا یسمی مصحف فاطمه. گفتیم که ما یه همچین مصحفی نداریم. و امتحان شما آسانه، ما از شما دعوت میکنیم اگر خودتون تشریف میارید بسم الله، نه نماینده بفرستید با خزینه ما خرج ما بریم تهران عاصمه شیعه، مساجد فراوانه، در همه مساجد هم پر از قرآنه، در همه خانه هم هست، انتخاب مسجد و شارع و خیابان و خانه به شما، هر مسجدی رو خواستید میریم وارد میشیم، هر خانه رو خواستید در میزنیم، میگه میتونی به مصحف کن بید بردارید بیاریم. اگر اون مصحف یک کلمه یه نقطه با این مصحف مشهور بین مسلمین فرق داشت بفرمایید، جوابی نداشت بریم بدیم. ولی فردا هم باز همین تکرارش میکنه، نمیگه این جواب به من دادن، بابا من اتمام حجت شرعیه شدم، خب این نمانده بفرستم ببینم اینا چی میگن. تبانی بکنن که به همه مسجدها نمیتونن تبانی بکنن، با همه خانه های یه شهر بزرگ که نمیتونن تبانی بکنن. اون قرآن رو بیارید، اونو نیارید. خب باید بریم ببینیم. اینا میگن اصلا نداریم یه همچین چیزی. بازم میگن ان لکم مصحف غیر مصحفنا. فصل الخطاب اونا بدتر از فصل الخطاب ماه. اول کسی که قائل به تحریف قرآنه عمره. من یه روز نگفتم، میگه ما کنا نقرا این آیه رو تو قرآن، از شیخ و شیخه ازا زنیا فرجمو ما. کجای قرآن امروز داریم از شیخ و شیخه؟ روایت معروف عمر شاد دسته ها هم هست. فصل الخطاب اونها بدتر از فصل الخطاب ما هست. شما این کار خراب کرده است. واقع مثلا این از شازی از اونا شازی از ما قائل شدن و محققین اونا محقق ما قائل نشدن. ولی اینا توجه هم به این نکته ندارن. من رفته می خدا حاشیه ام نداره، توجه به این نکته ندارن. حاضر می شوند در همه جا پخش کنند که عده‌ای عظیم از مسلمین قائل به تحریف قرآنن، قرآن رو از اعتبار در نظر خارجی ها بیاندازن برای اینکه شیعه رو بکوبن. این شبیه همون است، گفت غلام سر منو ببر بنداز پشت خانه همسایه که فردا بیان تعقیبش کنن ببرنش زندان. همینه دیگه، شما هی اصرار میکنید این گروه عظیم شیعه قائل به تحریفن. خب یهودی ها میشنوند، مسیحی ها میشنوند، میگن خودشون با هم اختلاف دارن، میگن تحریف قرآن از اعتبار دارید میندازید که شیعه رو بکوبید. حماقت دیگه. این مثل این است که علیاذ بالله علیاذ بالله یک کسی بیاد بگه آقا این آدم بدیه، مزاحم ناموس من شده، هی اصرار بکنه، مردم بگن مزاحم نشده، بگی نه شده، ناموس خودش از کار بندازه و که دیگری میخواد متهم بکنه، عقل اجازه نمیده و میکنه. بعدا هم هرچی شما در بارش میگید بازم تو کتابش میسن این هم قائلون بالبدا. حالا من حدیثی بخوانم که در همون زمان معصومین هم یه همچین وسله هایی میچسبندن و امه علیه السلام جواب دادن. حدیث سیه، ان ابی بصیر و سماعه ان ابی عبدالله، حدیث سیه همین باب نسخ و بدای علامه مجلسی جلد چهارم بهار الانوار، ان ابی عبدالله علیه السلام، دو نفر از بزرگان اصحاب و یاران حضرت، یکی به نام ابو بصیر دیگری به نام سماعه، هر دو با هم نقل میکنند. ان ابی عبدالله علیه السلام قال من زعم ان الله عز وجل، من زعم ان الله عز وجل یبدو له فی شیء یبدو له فی شیء لم یعلمه یبدو له فی شیء لم یعلمه امس فبرؤ من. کسی که گمان کند خداوند چیزی برای ظاهر می شد که دیروز نمیدانست، از او تبری کنید، براعت بجویید. فبرؤ من. بعد شاد فبرؤ هم سلاس مجرد چند بیاد به این معنا. به هر حال براعت برامون فبرؤ بهتره، براعت من الله و رسولی، براعتن فبرؤ من. بله اینجا هم به حروف جاره متعدی شد، فبرو منهو، اونم براتون من الله، اونجا با من متعدی شد، اینجا با من متعدی شد، اونجا لازمه اینجا لازمه، فرقی با اونجا نمی کنه. خب در اینجا ملاحظه می کنید با چه شدتی امام صادق علیه السلام میگه آقا این وسیله غلطه، دروغه، ما بیزاریم اگر کسی چنین حرفی رو بزنه. بگذرم. خب حالا که این طوریه، این نسبت ها غلطه، معنی صحیح بدا چیه؟ فما معنی صحیح من البدا. ما میگیم بدا که شیعه معتقد است مبتنی علی آیتین من کتاب الله، دو آیه از قرآن داریم که ما دنبال این دو آیه رو گرفتیم رسیدیم به بدا، و هر کسی عقیده به قرآن داره باید عقیده داشته باشه. این دو آیه در سوره رعد است، آیه 38 و 39 سوره رعد. لکل اجل کتاب، هر نهایت و سررسیدی کتابی داره، ثابته، مکتوبه. لکل اجل کتاب، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. در تفسیر این دعایه علما، مفسران، بزرگان گفتن و از آیه هم استفاده میشه که ما دارای دو لوحیم، لوح محفوظ که ام الکتاب اسمشه و لوح محو اثبات. لوح محفوظ لوحی است که هرچی در آنجا نوشته شده لا یتغیر و لا یتبدل، اما لوح محو اثبات لوحی است که ممکن است محو بشه چیزی از آن، یا به عکس ممکنه اثبات بشه چیزی در آن. اون لوح ثابت لا یتغیر، این لوح دست خوش تغییراتی. یعنی چی؟ لوح محفوظ و لوح محو اثبات یعنی چی؟ در تفسیر این چنین گفته شده است که ما گاهی به علل تامه چیزی نگاه میکنیم، این لایتغیره. واقعا بنده و شما اگر به علت تامه چیزی بتوانیم عالم بشیم، این لایتغیره. چرا؟ برای اینکه لا ینفک علت تام عن معلولها. اما اگر به علل ناقص واقف بشیم، مقتضی رو میدونیم که این مقتضی فلان چیزه، اما شرایط و موانع رو نمیدانیم. ما میدانیم فلان کس کاری کرده است که مقتضی عذاب الهیه، میدانیم، اما شرایط و موانعش رو نمیدانیم. ای بسا من مقتضی را میبینم و قضاوت میکنم، بعد مقتضی با مانع برخورد میکنه. فلا یتحقق المعلوم، من میگم بدا حاصل شد. تصور ما این بود این آتش است و میسوزاند، خبر نداشتیم یه دستگاه آتش نشانی اتوماتیک اون بالا گذاشتند و فلفور تخلیه میکنه، همه چیز خاموش میکنه. همین که من آتش رو در صحنه خانه دیدم، میام بگم بدوید که خانه خاکستر شد، بدوید که فلان کارخانه خاکستر شد. چرا؟ چون مقتضی رو آتش دیدم، اما اون دستگاه آتش نشانی خودکار رو ندیده بودم. خبر دادم، خبرم خلاف در آمد، این شد مصداق بدا. زهر ما کان لی خفی، چیزی ظاهر شد که برای من خفی بود. در مورد خدا ازهر، نه زهر له، ازهر ما کان خفی، ابراز کرد، اظهار کرد چیزی را که خفی بود. نسبت به خداوند اظهار، نسبت به بندگان خدا ظهور. اجازه بدید مثالاش بزنیم یا باشاش معلوم میشه. در آیات قرآن داریم، از جمله میگن داستان یونس. در داستان یونس خبر داده شد به اینکه عذاب نازل میشه. یونس هم وقتی با خبر شد که اینا عذاب میشوند، گفت دیگه ما خودمون رو با آتش اینها نسوزانیم، از قومش خارج شد و حرکت کرد. به اونها هم گفت همه تون بدبخت خواهید شد. اما اینا با خبر شدن که پیغمبرشون غضبناک رفت، بزرگی داشتند و آمد گفت بترسید از این که عذاب الهی نازل بشه، بیایید و توبه کنیم. همگی رفتند توبه کردند و در قیاب یونس ایمان آوردند. لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی. یونس مقتضی رو دیده بود، مانع رو ندیده بود، خبرم داد شما عذاب میشید، درستم گفته بود و عصب المقتضی بده، مانعش توبه بود، ایمان بود، اونو ندیده بود. لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی. در اینجا چیزی ظاهر شد که خفی بود، یا خدا چیزی ظاهر ساخت که خفی بود. وعده عذاب، اما مانعشو نمیدانستن که سرانجام حاصل میشه. حالا اگر یونس آگاه از لوح محفوظ بود و میدانست در آخرین مرحله اینا ایمان میارن، مانع جلو اون مقتضی را میگیرد. اگر آگاه از لوح محفوظ بود همچه خبری نمیداد. خبر داشت از لوح محفوظ اثبات. بله، خداوند به او خبر داد از لوح محفوظ اثبات. لوح محفوظ عند الله، انبیا رو بر لوح محفوظ اثبات آگاه میکنه، نه بر لوح محفوظ. لوح محفوظ عند الله، مختص ذات پاک اوست. انبیا هم با خبر میشن و هرچه خبر میدن از لوح محفوظ اثباته. یه وقت این لوح عوض شد، آمنو. حالا که آمنو کشفنا عنهم عذاب الخیز، عذاب خیز انها برداشت. این در امور تکوینیه. در عوامر امتحانی هم شبیهش هست. عوامر نگید، حالا میگه در امور امتحانی، میگن این تضعیف مقام نبوت میشه، این تضعیف باید بشه تا مردم انبیا رو خدا ندانن. از اون طرف هم اگر خیلی شما سفتش کنی، ادعای الوهیت انبیا میشه. آخه این بشر همینه، یه ذره کم بذاری این ور میفته، یه ذره زیاد کنی اون ور میفته. سلب نمیشود. پیغمبر روز اول میگه آقا این خبرهایی که من میدم الا ان یبدو لله غیره، یا الا ان یبدی الله غیره. از اول اینو میگه، من اینا رو که میگم هست، مگر اینکه خداوند غیر اون رو ابداع کنه. بله، ولی مردم رو آشکار کرده بودن که در هر مرحله بدا ممکن حاصل بشه. بدا در انبیای پیشین هم بوده است. عرض کردم در مسائل امتحانی هم شبیهش هست. حضرت ابراهیم، اجازه، حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام قال یا بنی انی اری انی اذبحک، من دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم و من مأمورم به این کار. خیالم میکرد به حسب ظاهر که باید اینو ذبح کنی، اما بعد از آنی که قد صدقت رؤیا شنید بدا له ما کان خفیا. وان این که این امر امتحانی بوده، و آگاه به لوح محفوظ اثبات بوده، نه لوح محفوظ. مواردی هست که انشاءالله ما بعد میخونیم دونه دونه از مواردو، که اینها در تاریخ انبیا واقع شد، خبری دادن و بعد از آن بدائی لله واقع شد. مثلا ما داریم که خداوند تبارک و تعالی افرادی رو عمر میدهد، یا عمر طبیعی، گاهی عمر زیاد میشه گاهی کم میشه. کسی که صله رحم بکنه، انفاق فی سبیل الله بکنه، کمک به مظلوم و نصرت مظلوم کنه، خداوند طول عمر بهش میده. این بدای دیگه، کسی که قطع رحم میکنه، ظلم کنه، خداوند ریشهشو قطع میکنه، اینا نوعی بدای. در واقع یک فلسفه مهمی، این جمله رو دقت کنید، حالا من هرچی شد میگم نشد فردا، فلسفه مهمی این مسئله بدا داره و اون این است که هیچ وقت انسان مایوس از لطف خدا نمیشه، همیشه امیدوار به لطف خداست. هر برنامه موجود شده میگه آقا اینا ما لوح محفوظ اثباته، ممکنه فردا عوض بشه. و این عکس عقاید یهوده. یهود میگفتن میگفتن که ید الله مغلوله، میگفتن خدا روز اول آن چه باید مقرر بداره مقرر ساخت، لا یتغیر ولا یتبدل، جف القلم بما هو کائن، اون چه باید بشه قلم نوشته دیگه تمامه، لا یتغیر ولا یتبدل. اینا میگفتن اطلاع بر لوح محفوظ که ما نداریم، اطلاع نه، اینا میگفتن اطلاع بر لوح محفوظ نه. حالا ما میگیم همون لوح محفوظ هم یه مقدارش در اختیار ماست، اراده ما یکی از اجزاء لوح محفوظه. حالا از کردم شرح شاد نتونم بدم تا فردا اینو جمله رو بگم و این بحثو تمامش کنیم. یهود میگفتن که ید الله مغلوله، دست خدا بسته. قرآن مجید میگه نه، بل یداه مبسوطتان، و خداوند دستش بازه، اگر شما تغییر بدید اونم تغییر میده. یکی از اجزاء لوح محفوظ اراده شماست، شما اراده میکنی خداوند هم اراده میکنی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اینا بداست، همه مصادیق بدا در قرآن همین هست. و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب، ما یعمر من معمر، عمر کسی زیاد نمیشه، ولا ینقص من عمره، عمرش کم نمیشه، الا فی کتاب، کتاب محو اثبات دیگه، در کتاب محو اثبات هست. بنابراین چنان نیست که معتقده به جبر بشیم و جفل قلم بشیم و بگیم همه چیز شکل گرفته است و چنین و چنان است و اراده ما هیچ است و این نیست. بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیف یشاء، اگر بدا نباشه دعا هم نیست. دعا شما برای چی میکنی؟ میخوای جفل قلم رو تغییر بدی؟ برای چی؟ شما برای چی دعا میکنید؟ چیزی که مقدر شده که احتیاج به دعا نداره، خود تو زحمت نده. چیزی که مقدرم نشده تغییر ناپذیره. اگر لوح مسئله لوح محفوظ شما فکر میکنید، لوح محفوظ اثبات رو ندیده میگیرید، دعا برای چیه؟ توبه برای چیه؟ نمیدونم تربیت معنیش چیه، تهدید چیه، اجرای حدود چیه، او همه چیز به هم میریزه دیگه، شما چیه میخوای عوض کنی؟ بله، بله. حالا بعد از وقوع شما میگید قبل از وقوع؟ قبل از وقوع ما نمیدانستیم، اگه شما میدانستید مسئله ای، روایات هم لوح محو اثبات رو خبر دادن، لوح پیامبر هم لوح محو اثبات رو خبر داد، همه لوح محو اثبات رو خبر دادن، قابل تغییر. بله، پیغمبر هم خبری که داد قابل تغییر بود، ولی تغییر نکرد، در این مورد تغییر نکرد. فردا انشاءالله شرح بیشتری در این باره خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.